أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسیاری از احکام فقهی را از جریان قصاص و جریان صوم و جریان حج و جریان جهاد و همچنین جریان خمر و میسر را در آیات قبل بیان فرمودند. در این آیه مبارکه نوبت به نکاح با غیر مؤمن میرسد که آیا نکاح با غیر مؤمن جایز است یا نه، و این هم گاهی مشرک است و گاهی کتابی است که کافر هست ولی مشرک نیست. در این کریم فرمود با زنان مشرکه ازدواج نکنید ولا تنکه المشرکات. آیا این مشرک شامل کافر هم می شود یا نه بحثی است علاهده. یقینا شامل وثنی و بت پرست و ملحد خواهد شد، خواه اصلا خدا را قبول نداشته باشد مثل ملحدین، یا اصلا خدا را به عنوان خالق میپذیرد ولی به عنوان رب نمیپذیرد، ارباب جزئی قائل است. فرمود ولا تنکه المشرکات، با زنان مشرکه ازدواج نکنید حتی یؤمنو، یعنی شرک حین نکاح ضرر دارد نه اصل شرک. پس اگر شرک تبدیل به ایمان شد و مشرک توبه کرد و مؤمن شد، شرک گذشته مانع نیست. حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن، کنیز با ایمان بهتر از زن مشرکه است چه رسد به آزاد با ایمان. اگر عمه مؤمنه از مشرکه بهتر است، حره مؤمنه به طریق اولا از مشرکه بالاتر است. و اون چرا که دیگران بهانه می دادن، قرآن کریم برای اونها حرمت و ارج مشخص کرده است. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن، گرچه اون زن مشرکه در اثر داشتن مال و جمال و حسب و نسب سوری و ظاهری شما را به شگفتی وادار کند و خوشتون بیاید، ولی کنیز با ایمان بهتر از زن مشرکه است چه رسد به حره با ایمان. چون آخر نه، صحبت از عمه و حره نسبت به یک دیگر، اون خب آزاد است، این در بند است، ولی هر دو ایمان را دارن. اون یکی این ذلت ظاهری را دارد ولی حره با ایمان این ذلت ظاهری را ندارد. ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن، این درباره ازدواج با زنهای مشرک. ولی زن دادن به مشرکین را هم با این بیان نهی کرد، فمود ولا تون که هل مشرکین حتی یؤمنو، به مردم مشرک به مردانش مشرک زن ندهید تا اینکه ایمان بیاورند، یعنی شرک حین نکاح مضر است نه شرک سابق. اگر ایمان آوردن می توانید به اونها زن بدهید. ولعبد مؤمنون خیر من مشرکین، یک بنده با ایمان بهتر از یک مشرک است، ولو اعجبکم، ولو آزادی اون مشرک و مال و جمال و حسب و نسب اون مشرک خوشتون بیاید. دلیلش رو ذکر می فرماید و این است که اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه. خدای سبحان شما را به بهشت و آمرزش دعوت میکند، ولی زنان مشرک و مردان مشرک شما را به آتش دعوت میکنند. اولائک یدعون الی النار، لذا با اونها ازدواج نکنید. و خدا به بهشت و مغفرت دعوت میکند، به دستور خدا عمل کنید. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. این ترجمه آیه. بالاخره اونم انسان است دیگر. اما به اصل مسئله بپردازیم. در قرآن کریم فرمود به این که انبیا عموما و رسول خاتم علیهم آلاف و تحیت و سنا خصوصا آمدن و معارفی را به انسانها یاد میدهند که اگر انبیا نبودن هرگز این معارف نصیب انسانها نمیشد. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون که بحثش قبلا گذشت، یعنی انبیا چیزی به انسانها یاد میدهند که عقل انسانها به درک اونها نمیرسد. این اصل کلی. نه تنها اون وقتی که انبیا یاد دادن انسانها نمیدانستند، بلکه انسانها هر چه تلاش و کوشش بکنن توان اون را ندارن که از پیش خودشون این را درک کنن. یک بحث در این است که یعلمهم الکتاب والحکمه یا یعلمکم الکتاب والحکمه. یک بحث در این است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این کان منفی نفی استعداد میکند، یعنی انبیا چیزی میآورن که نه تنها نمیدانید، هرچه همه علم ترقی کند برای شما و جوامع بشری مقدور نیست یاد بگیرید. اون اصل کلی را در موارد گوناگون اشاره کردم. در مسائل جنگ و جهاد آیه 221 216 همین سوره بقره که بحثش گذشت، فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این خوی شهادت طلبی چیزی نیست که بشر بتواند به این راز پی ببرد. درباره بعضی از مسائل خانوادگی فرمود به این که و عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، که اون خیرا کثیرا در اون آیه است و در این آیه قتال فرمود و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. اینها نمونه ای از اون اصل کلی است که فرمود انبیا عموما و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خصوصا چیزی به شما یاد میدهند که شما نمی توانید یاد بگیرید بدون راهنمایی وحی. یکی از اون مصادیق همین مسئله ازدواج است. طبق جریان عادی، یعنی بنای عرف و توده مردم بدون هدایت وحی و راهنمایی الهی، آن است که یک زن تحصیل کرده با جمال و مال و حسب و نسب از یک کنیز با ایمان بهتر است. این فکر توده مردم. و اگر مردی آزاد باشد و مالدار باشد و از جمال برخوردار باشد و دارای اصل و حسب و نسب باشد، از یک انسان با ایمان که بنده است بالاتر است. عقل نوع مردم نمی رسد به اینجا که ایمان همه فضائل را تحت شعاع قرار می‌دهد و مؤمن از دیگران برتر و بالاتر است. لذا خدای سبحان می‌فرماید به اینکه ممکن است زن مشرکی با داشتن جمال و مال شما را به خود جلب کند و معجبه باشد، یعنی شما را خرسند و خوشحال کند، ولی بدانید اون کنیز با ایمان از این زن مشرکه مالدار بالاتر است، چه رسد به حره با ایمان. این یه چیزی نیست که بشر عادی بتواند درک کند. فمود ولا تن که هل مشرکات حتی یؤمن. چرا؟ برای اینکه عمه مؤمن خیر است از زن مشرکه، فضلن از حره مؤمنه. ولو اعجبت کم، گرچه اون زن مشرکه در اثر داشتن یه سلسله مزایای مادی معجبه باشد و خوشتون بیاید. ولا تون که هل مشرکینه، اگر خواستید زنی به مرد مشرک بدهید، پرهیز کنید، این کار نکنید. حتی یؤمنو، این تعبیر به تنکهو در حکم اول و تنکهو در حکم دوم برای آن است که معمولا دخترها در تحت ولایت پدرن که پدر باید اذن بدهد، از این جهت تعبیر به انکاح فرمودن. در اونجا تعبیر به نکاح است، در اینجا تعبیر به انکاح. به خود زنها خطاب نکرد که شما شوهر نگیرید، بلکه به اولیا فرمود شما شوهر ندهید دخترانتون را به کسانی که مشرکن. ولا تون که هل مشرکینه حتی یؤمنو. چرا؟ برای اینکه ولا عبد مؤمنون خیر من مشرکن. اون اولی است. بله دیگه، اگر خطاب در خصوص زنها بود به زنها میگفت لا تنکهین کذا و کذا، به مردا خطاب کرد که زن نگیرید، به زنها خطاب نکرد که شوهر نگیرید، بلکه به اولیا خطاب کرد که شوهر ندهید. بله آم دیگه، اما فرمود لا تون کهو، به اولیا خطاب کرد، جمع مذکر سالم هم آورد. خب چرا؟ برای اینکه مؤمن بهتر از مشرک است. این یه دلیل وسط هست، نه دلیل نهایی. خب چرا مؤمن بهتر است از مشرک؟ برای اینکه اولائک یدعون الی النار والله یدعو الى الجنت والمغفرت باذنه. این اولائک یعنی همون مشرکات، همین مشرکین، یا در اثر تقاضا یا در اثر اقتضا. اگر مشرک مرد بود، چون معمولا رجال سلطه ای دارن رو اقتضایی که در او هست، اگر شوهر مشرک بود، قهرن اون خانواده را به آتش دعوت می کند، به گناه دعوت می کند. و اگر اون مشرک زن بود، در اثر تقاضایی که دارد باز دیگران را به شرک و آتش دعوت می کند. لذا فرمود اولائک، یعنی این گروه شرک، خواه در مشرکات خواه در مشرکین، یدعون الی النار، به آتش دعوت می کند. در بحث های قبل درباره ائمه کفر که فرمود قاتل و ائمه الکفر، برای اینکه انهم یدعون الی النار، اونجا بحث شد به اینکه اگر ما دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر حذف مضاف یا امثال ذلک نداشتیم، به ظاهر آیه باید اخذ بکنیم. ظاهر آیه این است که ائمه کفر به آتش دعوت میکنن، اولئک یدعون الی النار. در این کریمه فرمود زن یا مرد مشرک به آتش دعوت می کند. لازم نیست که ما بگوییم اینجا مضاف محذوف است، یدعون الی المعصیت الموجبت للدخول فی النار، بلکه یدعون الی النار. سرش این است که گناه حقیقتش آتش است، ظاهرش گناه است. در همون آیه سوره مبارک نساء که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این حرام یک ظاهری دارد و اون این است که مال است، یک باطنی دارد و اون این است که آتش است، واقعا آتش است. ائمه کفر واقعا به آتش دعوت میکنند، منتها در قیامت این نار ظهور میکند، گذشته از عذابهای دیگری که هست. درون معصیت آتش است، بیرونش شهوت است که حفت نارو به شهوا. پس اولائک یدعون الی النار. از این جهت معلوم می شود که چرا زن با ایمان بهتر است و چرا مرد با ایمان بهتر است. در حقیقت بهشت بهتر از آتش است. روی این تحلیل اون خانواده‌ای که بر اساس ایمان استوار باشد او به بهشت حرکت می کند، اون خانواده‌ای که بر اساس شرک استوار باشد به طرف آتش حرکت می کند. اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه. در اینجا سه نکته هست. یکی این که تقابل حفظ نشد درباره دایی، یکی این که تقابل حفظ شد درباره مدعو و الی، یکی این که اون مدعو و الی اون که مقدم است مؤخر ذکر شد و اون که مؤخر است مقدم ذکر شد. بیان این سه نکته این است که درباره مطلب اول فرمود اولائک یدعون الی النار ولی والمؤمنون یدعون الی الجنه، نفرمود والمؤمنون، فرمود خدا به بهش دعوت میکنن. چون بحث در خدا نبود، بحث در این بود که مردم با ایمان بهتر از مشرکن، زن با ایمان بهتر از زن مشرک است، مرد با ایمان بهتر از مرد مشرک است. چرا؟ برای اینکه مشرکین به آتش دعوت میکنن، باید میگفتیم مؤمنین به بهش دعوت میکنن، نه اینکه الله به بهش دعوت میکند. اگر سخن از بت و الله باشد که الله خیر اما یشکون، در اون گونه از موارد بین الله و بت تقابل هست. خدای سبحان به رسولش میفرماید به این که این بت ها بهترن یا خدا؟ الله خیر اما یشکون، اون در اون آیات است. اما در این کریمه سخن در این بود که مؤمن بهتر از مشرک است. دلیل این است که مشرک به جهنم دعوت می کند ولی خدا به بهشت دعوت می کند. سر این که این تقابل رعایت نشد آن است که مؤمن در حقیقت سخنی ندارد مگر کلام خدا. اون که مؤمن است حرف او و سیرت و سنت او حرف خداست، لذا سخن او را خدای سبحان به خود نسبت میدهد. نه اینکه هیچ ارتباطی بین مؤمن و خدا نباشد و بگوییم که خدا به بهش دعوت میکند. خب اگر خدا به بهش دعوت میکند که دلیل با مدعا هماهنگ نیست. مدعای شما این است که مؤمن بهتر از مشرک است، دلیل شما این است که خدا به بهش دعوت میکند. این دلیل که اون مدعا را تثبیت نمیکند، مگر اینکه چون مؤمن همه کارهاش به دستور خدای سبحانه است و خدا هم به بهش دعوت می کند، پس رفتار مؤمن چه زن با ایمان چه مرد با ایمان در داخله خانواده به بهش دعوت کردن است، نه یعنی در خارج خانواده کارهاشون اینه. اون تکلیف اجتماعی مسئله دیگه است. الان مسئله خانواده مطرح است. در اصول خانوادگی فرمود اگر زن مشرک بود یا مرد مشرک بود به جهنم دعوت میکنن، ولی اگر زن مؤمن بود، مرد مؤمن بود، اساس خانواده را به بهشت میکشانند. چون مؤمنن کارشون فقط به دستور خداست، خدا هم که به بهشت دعوت میکند، پس اینها اصول خانوادگی را به بهشت هدایت میکنند. این نکته اولا. این گذشته از اینکه عمه که گفتن یعنی کنیز، همون مؤمن گفتن یعنی عبد خدا بودن دیگر. تکرار برای چی؟ این که میفهمون عبد مؤمن، خب مؤمن عبد خداست دیگر. عمه مؤمنه، مؤمنه عمه کنیز خداست دیگر. نه، شامل هر میشود از راه مفهوم موافقه. اگر منظور از این عمه عمت الله باشد، همون کلمه مؤمنه کافی است. یا منظور از این عبد اگر عبد خدا باشد، همون مؤمن کافی است. و عمه ظاهرا همون کنیز عرفی است دیگر. حالا اگر چنون چی ما گفتیم، مؤمن همه اقوال و اعمال او به دستور خدای سبحانه است، خدا هم که به بهشت دعوت بکند، مؤمن هم آنه که به بهشت دعوت بکند. پس بنابراین اگر مرد مشرک بود، خانواده را به طرف آتش میبرد، و یا زن مشرک بود، خانواده را به طرف آتش میبرد، ولی اگر مرد و زن مؤمن بودن، خانواده را به طرف بهشت میبرند. این که فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن، اصول خانوادگی را به انسان یاد میدهد، یعنی نه تنها خودتون را از آتش حفظ کنید، اعضای خانواده را از آتش حفظ کنید. قو انفسکم و اهلیکم نارن که وقودها الناس والحجاره. تو این شرح حالات ائمه علیهم السلام که ملاحظه فرمایید، مثلا درباره صدیق طاهر سلام الله علیه، خلاصه این اهل بیت، این بزرگان در لیالی احیا که میشد، یه مقدار آب تهیه میکردن، صورت بچه ها میپاشیدن که تا صبح بالاخره اینا رو نگه دارن، نخوابن. هر ذکری که خلاصه مقدور این بچه هاست بگن. این دعوت به بهشت است. این که گفتن مروهم به سلات و هم ابناو سب یا ابناو تس، این است. یا یفرقو بینهم فی المزاجع، که بعضی ها فتوا به حرمت دادن، بعضی فتوا به کراهت، برای همین است. همین که بچه ها یه مقدار اهل تمیز شدن، دوتایی اینا رو تو یک رخت خواب نخوابانید، ولو یک دوتا برادر باشن یا دوتا خواهر باشن، چه رسد به یه برادر یا خواهر. یفرقو بینهم فی المزاجع اذا بلغوا عشر سنین، یا بعضی از روایات کمتر، که بعضی آیون فتوا به وجوب دادن، چون تکلیف تکلیف اولیاست، بعضی فتوا به استحباب یا از اون طرف فتوا به کراهت، که بچه ها همین که اهل تمیز شدن، اینا رو تو یک رخت خواب نخوابانید. ممکن انسان از بعضی از تجملات زندگی بکاهد، ولی برای آسایش بچه ها هر کدامشون یک رخت خواب جدا و مستقل باشد. اینا دعوت به بهشت کردن است. خب البته دیگر. اما نکته دوم که تقابل رعایت شده است درباره مدعو ولی، نکته سوم، نکته اول این بود که ما دایی نداریم به نار را مثلا حذف مضاف بکنیم یا الی الجنت را هم بگم حذف مضاف. نکته دوم که تقابل، سر این که رعایت نشد چیست، به اون عرض شد. نکته سوم این است که مغفرت قبل از جنت است. تا انسان آمرزیده نشود که به بهشت نمی رود، تا لکه گیری نشد که بهشت راه نمی دهند. به حسب ظاهر باید گفته می شد والله یدعو الی المغفرت و الجنه، اما جنت مقدم ذکر شد برای که تقابل با نار حفظ بشود. اونها خانواده را با آتش دعوت میکنن، خدا و مؤمنین اعضا را به بهشت دعوت میکنند. چون نار در مقابل جنت است، این تقابل اقتضا کرد که جنت قبل از مغفرت ذکر بشود. و الله یدعو الى الجنه والمغفرته باذنه، یعنی اذن که داد همون دعوت است. یکی اینکه چرا تقابل حفظ نشد؟ باید گفته میشد که هاولاء یدعون الى الجنه، در مقابل اولائکه هاولاست، یعنی مشرکین به آتش دعوت میکنن، مؤمنین به بهشت دعوت میکنن، ولی نفرمود هاولا یعنی مؤمنین به بهشت دعوت میکنن، بلکه فرمود الله به بهشت دعوت میکنن. اونگاه فرمود و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون، برای اینکه چون مدعوون الیه در جمله اولا نار است، مدعوون الیه در جمله ثانیه باید مقابل نار باشد که جنت است. اگر چنون چه مدعوون الیه در اونجا معصیت و نار بود، در اینجا مدعوون الیه مغفرت و جنت می شد. چون اونجا مدعوون الیه نار است و مقابل نار جنت است، لذا جنت را مقدم بر مغفرت ذکر فرمود، برای اینکه دعوتش به اذن اوست، راه داد، نه اینکه رها کرد. یعنی هر چه که انسان وارد جنت بشود و مغفرت بشود باز به اذن اوست. نباید بگوید که تو دعوت کردی ما آمدیم حالا باید بپردازی، این چنین نیست. نه، اون وظیفه پدر مادر است، یه امر خانوادگی است، ولی در مهد کودک و امثال ذالک که به جامعه سپرده می شود چرا؟ که اونا در حقیقت اولیای این کودکانن. و اما اون دستور مستقیم یفرق و بینهم اذا فی المضاجع اذا بلغوا عشر سنین، این در کتاب نکاح مطرح است، مرحوم سید دیگران هم فتوا دادن، منتها اختلاف در وجوب و استحباب است یا در حرمت و کراهت است. نه، دعوت که خودش دعوت است دیگر. بسیار خوب، اما خدا دعوت میکند یعنی بدون اذن دعوت میکند؟ دعوت که بدون اذن فرض ندارد که دعوت میکند. نحوه دعوتش این است، اذن میدهد که وارد بهشت بشوی. وقتی که دعوت میکند یعنی اذن میدهد. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، فرمود به این که این گونه از حقایق در درون شماها تعبیه شده است. ما با این بیان اون پرده ها را کنار میبریم که تا یادتون بیاید، وگرنه یه چیز تحمیلی بر شما نیست. فطرت شما هم از آتش نگران است، منزجر و به بهشت و مغفرت علاقمند است. فطرت شما هم ایمان را میپذیرد. اینا یه مسائلی است که ما تذکروار مطرح میکنیم، تعلیم ابتدایی نیست. در این حال که خدای سبحان رسولش را به عنوان معلم معرفی کرد، فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، گاهی سمت حضرت را در تذکره حصر می کند. این انت لا مذکر، تو فقط یاداوری، یعنی اون چرا که تو میگویی در نهان اینها بر اساس فالهمها فجورها و تقواها هست، یه شیء خارج و بیگانه نیست که به اینها تحمیل بشود. این مقام ثانی بس. نار است دیگر. البته یه عده‌ای در دنیا و در آخرت معذبن، یه عده‌ای به حسب صورت در دنیا مرفهن و در آخرت در عذابن. چون جنت هست و اون نار، اینا مقابل همن و سرانجام چون شرک هست و احیانا موجبم هست، عامل خوشایندم درش هست، از مال و جمال و حسب و نسب مادی برخوردار است، به حسب ظاهر یه شهواتی هست، منتها حفت شهوتو حفت نارو به شهوات. مقام نه تا ایمان بیاورن، اگر نخواستن با خودشون ازدواج کنن دیگر. مقام ثالث بحث این است که این مشرکین شامل کافرین هم می شود یا نه؟ آیا ازدواج با اهل کتاب را هم نهی می کند یا نه؟ اگر این آیه شامل ازدواج با اهل کتاب نمی شود، با آیات دیگری که ازدواج با اهل کتاب را تجویز می کند تعارض یا تزاحمی ندارد. ولی اگر این آیه شامل اهل کتاب بشود، با آیات دیگری که دلالت میکند بر جواز نکاح اهل کتاب چه نسبتی دارند؟ کلمه مشرک به عنوان وصف فقط شامل کسی میشود که غیر مسلمان باشد و منکر حق یا مشرک در ربوبیت. ولی به عنوان فعل یا احیانا وصفی نه تسمیه‌ای بر بعضی از مؤمنین ضعیف الایمان هم اطلاق می شود. در باره ریا که وارد شد، ریا شرک خفیف است و خفیست، قهرن مرائی می شود مشرک. در باره مؤمنین ضعیف الایمان سوره مبارکه یوسف آیه 106 این است، فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که این آیه در بحث‌های قبل مکرر قرائت شد. فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، یعنی مردم دو دستن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن. مؤمنین هم دو دستن، یه عده اکثرین یه عده اقلی. اونا که در اقلیتن و جزء اوحدی از اهل ایمانن، اونا موحد حقیقی هن. وگرنه اکثر مؤمنین مشرکن. در ذیل این کریمه از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه مؤمن مشرک میشود؟ فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین رفته بودیم. یا این تعبیر رایج ناپسندی که احیانا ما داریم، اول خدا دوم فرونکس. یه بیماری که به وسیله مراجعه طبیب درمان یافت میگه اول خدا دوم فرون طبیب. خدا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که هو الاول و الاخر. اگر طبیب است، اگر وسائل درمانی است، همه و همه مجاری لطف خدای سبحانه. دیگر درباره ذات اقدس اله احدی نیست که انسان او را ثانی قرار بدهد. که حضرت فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلون کس نبود من هلاک میشدم، یا اگر فلون درآمد نبود زندگیم لنگ بود، این با توحید سازگار نیست. خب خدای سبحان که رازق آسمان و زمین است و این همه حیوانات و درنده های حرام گوش را دارد روزی میدهد، که انسان را بیروزی نمیگذارد. که خب انسان بگوید اگر فلون شخص یا فلون شی نبود کارمون لنگ بود، این تعبیر با توحید سازگار نیست. منتها لطف خدا اونقدر هست که ما را با این تعبیرات سوء نمیگیرد، ولی به اون درجات کامله بهشت هم نمیرساند. پس اگر خیلی از افراد مؤمن مشرکن، معناش آن است که اون درجه عالی توحید ناب را ندارند. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این همو یه شرک تسمیه است، که این لا تنکه المشرکات یا لا تنکه المشرکین ناظر به همون شرک است، یعنی شرک اعتقادی. اونها را خدا نمی آموزد. آقا تسمیه غیر از صرف اطلاق است. اونا که به عنوان ملکه باشن، این مشرک اسم فاعل نیست، در حقیقت صفت مشبه هست، یعنی اونجایی که این عقیده پلید راسخ شد، نه کسی که فعلی انجام داد که این فعل شرک‌آلود است. در موارد دیگرم همین کلمه مشرک یا احیانا کلمه کافر بر کسانی که اهل ایمانند اطلاق می شود، منتها اطلاقش در حد تسمیه نیست، اطلاق وصفی است، اون هم زود گذر، نه به عنوان ملکه راسخه. این مشرکینی که اینجا گفته شد نظیر مشرکینی که در آیات سوره نحل و توبه و امثال ذالک هست نیست. مثلا در سوره نحل آیه 100 این است که در قیامت وقتی سخن از احتجاج به میون می آید، سلطنت شیطان مشخص می شود که بر چه گروه است. در این آیه 100 سوره نحل به عنوان اصل کلی خدای سبحانه فرماد انما سلطانه وَلَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اونایی که به وسیله شیطان شرک می‌ورزن، یعنی او را شریک خدا قرار می‌دهند. این کلمه مشرکون که به عنوان تسمیه اطلاق می‌شود، شامل یک انسانی که احیاناً معصیت می‌کند نخواهد شد. چون که در سوره توبه در چند آیه کلمه مشرکین آمده است که منظور همون ملحدینند و وثنیین. در آیه سوم سوره توبه این است که ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یا در آیه پنجم همین سوره توبه آمده است که فقتل المشرکین اذ وجدتموهم. در آیه چهارم همین سوره آمده است که الا الذين عاهدتم من المشركين. در همین سوره مبارکه توبه آیه ششم هم آمده است که وان احد من المشركين استجارك فاجره. در آیه هفت آمده است که کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. اینها مشرکین تسمیعی است که به این نام نامیده می شوند. اما در سوره مبارکه یوسف که بر مؤمنین اطلاق شد، یا در سوره فصلت هم که بر کسانی که زکات نمی دهند اطلاق شده است، اگر کسی مؤمن با معتقد باشد و زکات ندهد، این شرک عملی است. ولی در اونجا، یعنی در سوره فصلت، که مشرک بر کسانی که زکات را نمی پردازن اطلاق شده است، برای آن است که در حقیقت اینا به قیامت معتقد نیستن و قبلش هم جریان انکار قیامت است. سوره فصلت آیه هفتم این است، آیه ششم و هفتم این است: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه و ویل للمشرکین. مشرکین کیانن؟ الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. اگر هم بالآخرت کافرون نبود، این شرک در مقام عمل بر کسانی که زکات نمیدهند تطبیق میشد. این شرک هم شرک عملی بود، ولی چون در کنار الذین لا یؤتون الزکات آمده است و هم بالآخرت هم کافرون، یعنی نه به قیامت معتقدند نه زکات میپردازند، و منظور از این زکات یا همون تزکیه نفس است یا زکات مستحبی و یا هر دو. چون این زکات واجب و زکات مصطلح فقهی در مدینه نازل شده است و این سوره فصلت در مکه نازل شده است، نوعا آیات مکی زکاتشون یا زکات معنای انفاق مستحبی است یا همون زکات تزکیه روح امثال ذالک است. وگرنه اون زکات مصطلح فقهی که اقیم الصلاه و آتو الزکا کنار هم معبول مسته می شود، اون در مدینه نازل شده است. چرا دیگه؟ این هم بله، این هم چون بالاخره باید توجیه بشود. اون هم نظیر سوره قد افلح المؤمنون تا اینکه میرسد الذین هم للزکات فاعلون. بله دیگه، فاعل زکاتن، عطا ایتاء زکات است، تزکیه میدهد، تزکیه میکند، فاعل زکات است. نه، چون یه جمله اسمی دیگری است بر او عطف شده است، الذین لا یؤتون الزکات و هم در حالی که اینها، جمله هم حالیه است و با اسمیه هم شروع شده است، و هم بالآخرت لا یکافرون. بله، این اگر واقعا معتقد نباشد، نه خودش بپردازد نه بگذارد دیگران بپردازند، این کافر است. و اما اگر نه، مسلمان هست، معتقد هست، منتها نمی پردازد، این کفر عملی است، نظیر همون بحث قبلی که در ذیل آیه حج بود، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی اول غنی عن العالمین. این ذیل آیه حج که فرمود و من کفر، این کفر عملی است، یعنی اگر کسی این فریضه الهی را انجام نداد، در مقام عمل کافر است، نه در مقام اعتقاد. موارد و هم بالآخرت کافرون، نه اگر کسی زکات نداد کافر است. اینها زکات نمیدن، به قیامت هم معتقد نیستن، چون دو تا جمله است در کنار هم. مانع زکات، مانع زکات مسلمان است، منتها اگر منع عملی باشد، یک کفر عملی است، معصیت کبیر است. نظیر این که تارک و صلات ولو برکعتن در بار او هم آمد از کفر، که این کفرها کفرهای عملی است البته، نه کفرهای اعتقادی. خب پس اگر مشرک به عنوان تسمیه مطرح باشد، در قرآن کریم همون خصوص وثنیین و ملحدین امثال ذالک، گرچه در مقام فعل بر موحدین و مسلمین هم اطلاق می شود، و این کریمه محل بحث که فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه، یا لا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، این ناظر به همون مشرکین تسمیعی است که در سوره مبارک توبه و امثال توبه مطرحن، که قاتل المشرکین فقتلوهم حیث وجدتموهم و امثال ذلک، یا در سوره مبارکه ممتحنه مشرک را در کنار کافر ذکر فرمود که اینها یک گروه هن، جامع دارن، منتها دو صنفی از یک گروه هن. در سوره بینه این چین است، در سوره ممتحنه یا آیه دیگری است که علاهده بحث خواهد شد. در سوره بینه فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. در سوره بینه مشرکین را در مقابل اهل کتاب قرار داد، و منظور از این مشرکین یا بت پرستانن یا ملحدین، یا اونها که اصلا خدا را قبول ندارن، یا اونها که خدا را به عنوان خالق میپذیرند ولی در مقام ربوبیت و عبادت شرک میورزند. پس مشرک مسلمان را شامل نمی شود. این یک مرحله از بحث در مقام ثالث است. آیا این مشرک اهل کتاب را شامل می شود یا نه؟ اگر شامل اهل کتاب نشد، دیگر نوبت به اون بحث بعدی نمی رسد که در بعضی از آیات ازدواج با اهل کتاب جایز شده است، حالا اون ناسخ است یا این ناسخ است، مخصص است یا نه. اگر چنونچه مشرک شامل اهل کتاب شد، اونگاه نوبت به اون بحث آخر میرسد که بعضی از آیات ازدواج با اهل کتاب را تجویز کرد، حالا یا فل جمله یا بل جمله، یا اهم از منقطع او دائم یا خصوص منقطع، علی ای حال تجویز کرده است. اگر چنونچه مشرک شامل اهل کتاب نشد، دیگر نوبت به اون بحث اخیر نمی رسد. تا کنون ثابت شد که مشرک مسلمان را شامل نمی شود، گرچه اون مسلمان ریاکار یا ضعیف الایمان از نظر فقدان اون توحید ناب در بعضی از مراحل اعتقادی و عملی مبتلا به شرک است. حالا اونا رو بخواست خدا مطرح می شود که آیا اونها مشرکن یا کافرن؟ در این که کفر را خداوند بر اهل کتاب اطلاق کرد این حرفی نیست. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاث. یا یهود کافرن برای اینکه قالت الیهود عزیر ابن الله، یا کافرن گفتن نحن اهل ابناء الله و احباؤه. در این که کفر بر اهل کتاب اطلاق شده است که فرمود لقد کفر الذین من اهل کتاب، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا عیسی ابن الله، یا مسیح عیسی فرزند خداست، یا عزیر فرزند خداست، این حرفی درش نیست. بحث در این است که آیا مشرک اعم از کافری است که معنی اهل کتاب است و وثنی، یا مشرک در قرآن کریم فقط شامل بت پرست ها و مادیون و ملحدان خواهد شد. اهل کتاب طبق همین آیه سوره بینه که تلاوت شد مقابل مشرکین قرار گرفتن که فهمون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین، هم کافر را بر اهل کتاب اطلاق کرد فهمون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، هم مشرک را مقابل اینها قرار داد فهمون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب ولل مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این تقابل و تفصیل چون قاطع شرکت است معلوم می شود مشرکین با اهل کتاب دو عنوان مقابل هم. و اگر آیه فرمود با مشرکین ازدواج نکنید شامل اهل کتاب نخواهد شد. پس مشرکین یعنی مشرک نبود، یهودی و نصرانی هم نبود. نه اینکه حالا که مشرک نبود یهودی بود یا نصرانی بود، این چنین نیست، اون آیه هم هست. خب پس از اون جهت که تسمیه مشرکین این در اطلاق خصوص ملحدین یا وثنیین است و تقابل سوره بینه هم نشون میدهد که اهل کتاب با مشرکین دو تا عنوانن، پس لا تنکه المشرکات ولا تنکه المشرکین شامل اهل کتاب نخواهد شد. وقتی شامل اهل کتاب نشد دیگر مشکلی از این جهت با آیه سوره مائده نخواهیم داشت. در سوره مائده آیه 5 این چنین هست که فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدام و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. فرمود زنان مؤمن که عفیف و پاکند برای شما حلالن و زنان کافر که عفیف و پاکند برای شما حلالن، هم محسنات من المؤمنات برای شما حلالن، هم محسنات من اهل کتاب برای شما حلالن، در صورتی که اجر اونها رو بپردازی. حالا این شامل نکاح انقطاعی و دائمی هر دو می شود، یا به کلمه اجور فقط نکاح انقطاعی رو شان می شود، یا این اجور اعم از مهر انقطاعی و مهر دائمی است، مسئله است که بعد مطرح خواهد شد بخواست خدا. ولی در این آیه 5 فرمود زنان عفیف اهل کتاب برای شما حلال است. و این سوره مائده آخرین سوره کامله و طولانی است که نازل شد و بعد از سوره بقره آمده است. اگر چنون که اون مشرکین و مشرکات شامل اهل کتاب نشود که نوبت به این سنجش نمیرسد. اگر شامل اونها بشود، اونگاه باید سنجید که این آیه سوره مائده آیا مخصص است یا ناسخ است یا حکم دیگری دارد. والحمدلله رب العالمین.